سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. بتوان شاک سفیر ایالات متحده برای عدالت جرمهای بین المللی میگوید که ممنوعیت تحصیل دختران به گفته او غیر منطقی ترین اقدام طالبان است. وی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که رفتار طالبان در قبال زنان در افغانستان مشابه با تبعیض نژادی در افریقای جنوبی است. اما وی افزود که ایالات متحده در حال حاضر موضع خاصی در مورد تبعیض جنسیتی در افغانستان ندارد. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز گفته بود که تبعیض شدید و سیستماتیک طالبان علیه زنان در افغانستان را میتوان با اپارتاید جنسیتی مقایسه کرد. طالبان در دو سال حکومت خود دروازه های مکاتب را برای دختران بالای صنف ششم بسته، مانع دختران و زنان از تحصیلات عالی شده و زنان و دختران را از کار در اداره های دولتی غیر دولتی از جمله سازمان ملل نیز منع کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در 6 ماه اول سال جاری به بیش از 80,000 افغان کمک نقدی کرده است. این اداره به روز سه‌شنبه 29 اگست در صفحه ایکس یا همان توییتر نوشته است که این کمک های نقدی به مادران و پدران این زمینه را مساعد می سازد تا هر آن چیزی که فرزندان و خانواده هایشان نیاز دارند خریداری کنند. با گفته این اداره ملل متحد، در نیمه اول سال 2023 آنها به بیش از 80,600 نیازمند افغان کمک نقدی کردند تا اجناس ضروری خانواده های خود را خریداری کنند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که سیستم صحی برای ارائه خدمات طبی لازم به افغانها با مشکلات جدی مواجه است. این اداره سازمان ملل متحد دیروز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا همان توییتر خود نوشت که بدون بودجه کافی 3,000 دختر و زن از خدمات عاجل تخصصی محروم خواهند شد. سازمان جهانی صحی می افزاید در بودجه سال جاری روزانه حدود 24 مادر بر اثر مریضی نسایی زندگی خود را از دست می دهند که قابل پیشگیری است و تخمین زده می شود که این تعداد افزایش می یابد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز می گوید که از آغاز سال جاری تا اکنون 27 تن کمک های بشر دوستانه صحی به افغانستان ارسال کرده است. WHO به روز سه‌شنبه اعلام کرد که 13,000 مسافر را در 2,000 پرواز و همچنان 27 تن کمک های بشر دوستانه از جمله تجهیزات صحی، دوا و واکسین را منتقل کرده است. این اداره در پست دیگر نوشته است که امسال از هر 7 کودک مکاتب ابتدایی به یک نفر غذای مقوی داده است. کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین المللی صلح سال 2023 را به نرگس مومن حسنزی، خبرنگار و فعال مدنی افغان اهدا کرد. بانو حسنزی در مورد به دست آوردن این جایزه گفت که این جایزه را به آن دختران تقدیم میکند که از 2 سال به این طرف از آموزش محروم شدند. کمیته جایزه صلح سویدن هر سال این جایزه را به 5 تن فعالان اهدا میکند که در بخش های آزادی بیان، اطفال، آموزش دختران و صلح تلاش میکنند. افزون بر بانو حسنزی، 4 جایزه دیگر به ادبای سویدن، فرانسه، بریتانیا و امریکا اهدا شده است. رقابت های کرکت جام آسیایی به روز چهارشنبه 29 اگست با دیدار پاکستان و نیپال آغاز می شود. 6 تیم قدرتمند آسیایی در این مسابقات حضور دارند. پاکستان با هند و نیپال در گروه الف، افغانستان با بنگلادش و سریلانکا در گروه بی قرار دارند. افغانستان پیش از این چندین بار با مسافه بنگلادش و سریلانکا رفته و در چندین مسابقه پیروز شده است. اولین بازی افغانستان در 3 سپتامبر یعنی یکشنبه آینده برگزار می شود که در برابر بنگلادش در لاهور خواهد بود. دومین بازی افغانستان در 5 سپتامبر در مقابل سریلانکا خواهد بود. به روز چهارشنبه پاکستان به مسافه نیپال می رود که ضعیف‌ترین تیم در هر دو گروه محسوب می شود. پاکستان در حال به مساف نیپال می رود که در تازه ترین مسابقه ایشان از افغانستان 3 بازی یک روزه را برنده شدند و حالا در جایگاه نخست بازی های یک روزه قرار دارد. ویکتوریا نولاند، معاون وزیر خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه پاکستان، روی اهمیت برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و طبق میعاد در این کشور تاکید کرده است. اعلامیه دیروز وزارت خارجه آمریکا گفت که در این مکالمه درباره ثبات اقتصادی در پاکستان و تعامل دوامدار این کشور با IMF یا صندوق بین المللی پول نیز گفتگو شد. کمیسیون انتخابات پاکستان در اوایل ماه آگوست گفت که اوزه‌های انتخاباتی به اساس سرشماری جدید به تاریخ 14 دسامبر مشخص خواهد شد.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما تفریگاه ها برای طبقه اوناس در افغانستان هست. اگر خبرها را شنیده باشین، در یه آخر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دختران و زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر منع کردند. بخش زنان دیدبان و حقوق بشر به این تصمیم حکومت طالبان عکس العمل نشان داده، میگه که هر خانه افغانستان را به زندان تبدیل کردن، یعنی تقریبا هم ترک چیزه میگن، البته به عبارهای دیگر. حیدربار معاون بخش زنان دیدبان و حقوق بشر روز یکشنبه فکر میکنم بود که در شبکه اکس، سابق تویتر میگفتن، حالا اکس شده، میگه دو نوشته که طالبان از اعمال دودت برای تحصیل، کار و سفر دختران بسنده نکدن که اکنون میخواند آنها را از رفتن به زمین های بازی و پارک های طبیعی هم منع کنند. خب حکومت طالبان تا اکنون پاسخ تازه در قبال این عکس العمل های واکنشان نشان ندادند، اما پیش از این دستورات صادر شده را مطابق شریعت خواندند. آنچه که برخی از علمای دینی، سازمان همکاری اسلامی و جامعه اسلامی جهان محدودیت وضع شده و زنان و دختران را در مغایرت با اسلام خواندند. به هر حال روی از این موضوع میخواییم صحبت کنیم، نظر جوانان را بگیریم. فعلا محترمه سکینه امیری مهمان برنامه ماستند. خانم امیری خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقت شما بخیر، آرزوی سلامتی.
تشکر، زنده باشین. در مورد این تصمیم که در بند امیرم حالا دختر خانما باید نرن، در مجموع تفریح ها که اگر بسته باشن خانما کجا برن، روی از این موضوع کمی گفتیم، نظر شما را بشنوین چی میگین؟
خب آقای نظری، من فکر میکنم پاسخی سوال باید سران رهبران طالبان بتن به خانم ها و به تمام کشورها، چه اسلامی و چه کشورهای غیر اسلامی، به این دلیل که خب رهبری طالبان تصمیم گرفتن که خانم ها را از رفتن به پارک ها، از رفتن به تفریحگاه ها، از رفتن به دانشگاه و مکتب، از تمامی زندگی اجتماعی منع کردن و گفتن در خانه بمانن. خب وقتی منع میکنن باید یک بدیلی هم داشته باشه، باید جواب بدن در موردی که دلیلی این حرکاتشان چی هست و چی بدیلی برایشان دارند، چرا که در جهان تنها افغانستان یک کشور مسلمانی نیست و اگر قرار باشد که افغانستان به اساس دستورات اسلامی تمام شرایط اسلام 1400 سال پیش در افغانستان تطبیق بکنه، همچون چیزی هم نیست، باید یک بدیلی هم داشته باشد. اما متاسفانه میبینیم که طالبا هیچ بدیل هم ارائه نمیکنه. در مقابل زنان از تمام زندگی اجتماعی حذف کردن و به سلامت زنها هم توجه ندارن. قبلا مثلا کسی که دچار افسردگی میشد یا دچار بیماری های دیگری میشد، دکترها برایشان توصیه میکردن که برن در تفریحگاه ها، اما میبینید که طالبا امروز تمام خانم ها را از رفتن به تفریحگاه ها منع کرده. حالا بیاین طالبا پاسخ این را بدن که چرا خانم ها به تفریحگاه ها رفتن نمیتونن، چرا نمیتونن، چرا حق ندارن که سالم زندگی بکنن. خب این سالم زیستن در قرآن و در دستورات دینی هیچ ممانعتی نداره، اما طالبا این را توضیح نمیدن.
بله، تشکر. خب شنونده محترم، اگر شما هم خواسته باشین، مخصوصا اگر جوانان خواسته باشه و برنامه فکر نو با جوانان اشتراک کنن و اظهار نظر بکنن یا پیشنهادی داشتن، میتونن به شماره واتساپ ما 00420112640601 تلفن بکنن، یعنی در طریق واتساپ همکار ما شما را به استودیو وصل میکنن. خب به هر حال یک صدا را در واتساپ قبلا گذاشته بودن، امور خیلی بشنیم با هم.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز، من این سوال دارم که من فعلا به عنوان یک زنی که در افغانستان زندگی که در رایستم، ما از یک ولایت دیگه هستیم که فعلا در کابل زندگی میکنیم و این نیست که ما بخوایم خانه قوم خویشی بریم، چون در کابل قوم خویشی ما نداریم که با او رفت آمد بکنیم. چیزی که سر خودم گذشته در می دو سه عید گذشته، ما طفلایم از صبح تا شام در خانه، روزای عید حتی خیلی به اصرار اینا تصمیم گرفتیم که خب گفتیم بیا حداقل تا پارک ببریمشان. طفلا را گرفتیم، موتور گرفتیم، رفتیم پارک. در پارک زازای رفتیم، اجازه ندادن، گفتن هفته اول خانم ها اجازه ندارن. پارک شهر رفتیم، اونجا هم به ما اجازه ندادن. باغ‌ها بسته، پارک‌ها بسته. یک خانومی که مثل ما در کابل هیچ اقاربی هم نداریم، وقتی که طفلای ما دلتنگ میشن، مکتب نیست، دانشگاه نیست، درس نیست، پارک نیست، باغ نیست، ما چی کنیم؟ من یه اطفال کجا ببرم؟ باور به خدا کنین ماها تیر میشه ولی طفلای ما از خانه بیرون نمیرن. حداقل خودشان یک پیشنهاد بدن، یک پارکی را مخصوص خانوما بکنن، خب یک پیشنهادی به ما بدن که این مشکل ما خانوما حل شود.
بله خانم سکینه امیری، شنیدین چی شکایت کردن؟ میبینن یعنی میگن که اونا هم میگن یک راه حل پیشنهاد بکنن، یعنی ممنوع کردن از خود یک مسئولیت هم داره. اگر یک بدیل نداشته باشن، منع کردن هم تا چه اندازه درست است به نظر شما خانم سکینه امیری؟
آقای نظری و تمام کسایی که صدای مرا میشنوه، ممنوعیت و گرفتن حقی هیچ موجود زنده چه بسا که انسانم باشه، گرفتن حقش درست نیست و ای که هیچ ما آزادی و یا محدودیه آزادی که بشر به او باید اعتقاد داشته باشه ای است که تا زمان یک انسان آزاد است و میتونه محدودیت نداره در زندگیش، که رفتارش، زندگیش، استفاده از حقوقش به حق دیگران آسیب نرسانه. خب یک خانم وقتی به پارک میره به حق کی آسیب میرسه؟ به حق هیچ کسی. وقتی یک خانم شاد سالم میباشه به حق چی کسی تعرض صورت میگیره؟ به حق هیچ کسی. ولی سران طالبان به توجه نمی کنند، نه به دستورات دینی توجه می کنند و نه به مفاهیم حقوق بشری. و من فکر می کنم نه تنها بدیلی برش وجود نداره، دلیلی برای ممنوعیت هم وجود نداره و این تمام ممنوعیت هایی که طالبان به زنها وضع می کنند در افغانستان و زنها را در محدودیت شدید و گسترده قرار می دهند ممنوع هست و ما هیچ توقعی نداریم از این که بخوایم بگیم که تا اینی حد طالبا حق داره به خانم ها ممنوعیت وضع بکنه. نه، طالبا هیچ حقی نداره که به یک موجود زنده و انسان، یک زن پیش از این که یک زن باشه انسان است و حقوق برابر با تمام مردها داره، از این لحاظ هیچ ممنوعیتی برای او وجود نداره مگه ای که حقوق یک کسی دیگه، یک موجود دیگه نقص بشه.
بله تشکر خانم سکینه امیری. حالا مهمان دیگر ما محترمه ناجی از سپرمه پیوندی هم وصل شدن، از اونا هم در مورد میپرسیم. خانم پیوندی خوش آمدین به برنامه.
سلام و عزیز احترام دارم به شما آقای ظریف نظرت به گرامی و مهمان عزیز و شنونده های گرامی. امید دارم همه تون در کنای حق باشین.
تشکر خانم پیوندی. ما همچنان منتظر دکتر محمد الله صخره که عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا هستند. ایشان از الازهر دکترا دارند، مسائل دینی و شرعی خوب وارد هستند، حاکم هستند. اونا را توقع داریم که چند لحظه بعد به استودیو وصل شوند. تا وقت با شما صحبت ادامه میدیم. خانم پیوندی، مسئله ایست که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبا اخیر دختران و زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر منع کرد. گفتیم روی از این موضوع صحبت کنیم. خانم سکینه امیری بعضی مسائل گفت، یک شنونده رو شنیدیم، بسیاری ها ناراضی هستن و از جمله میگن وقتی که یک چیز ممنوع میسازین بدیلشان باید بگوین راه راه دیگه چی چاره هست، و از اینکه به این شکل اگر ادامه پیدا کنه. بعض مثلا زهرا قمری باشنده بامیان گفته که به این مقاله که رادیو آزاد آزادی در این روزا چاپ کردن، میگن ممنوعیت رفتن دختران و زنان پارک ملی بندامیر از نظر روحی بر بسیاری از دختران و زنان این ولایت تاثیر بد داشته، یعنی از لحاظ روحی هم میگن که تاثیر بد داره. از اون خاطر از شما بشنویم شما در مورد چی فکر دارین، رای حل چی از پیشنهاد چی از خانم پیوندی؟
تشکر میکنم آقای با شما برد برسانم که از نظر امر بالمعروف و نهی از منکر و هر آن چیزی که بیرون از خانه بیرون از در دروازه البته انجام شوه توسط زنان افغانستان توسط زنان جهان برای امارت اسلامی البته گناه هست. مگه زنایی که بیرون از در دروازه شان بیرون میشن یا فعالیت می داشته باشن یا تفریح می داشته باشن برای اونا گناه داره. گناه چی هست که ما اونا را با چشم بد می بینیم، ما نمی تونیم کنترل خود داشته باشیم و یه اساس گناه داره و اونا مشکل خودشان نمی پسندن که ما هم نمی تونیم که اگر قضاوت بکنیم یک روز تا شب خانه بشینیم و همچنان بدون کدام تفریحی بدون کدام فعالیتی بدون کدام مصرفیتی ما هم داشته باشیم، شاید که همین امارت اسلامی اگر امیر قضاوت بکنن شاید جان بانن. به این اساس مشکل درک نمی کنن و اینمی مشکلات هست که بخشی اوناس البته از تمام تفریگاه ها منع کردن، اینمی خودش یک مشکلات بزرگ را یک افسردگی بزرگ را به بار میاره و از این بعد ما قبلا هم متوجه بودم و از بعد هم متوجه هستم که خیلی آمار افسردگی آمار خودکشی در خانم ها بیشتر و بیشتر تر میشه و کدام این نگفتن که مثلا در کدام آیتی آمده باشه یا در قرآن ذکر کرده باشه که خانم ها حق ندارن به تفریحگاه ها یا جاهای تفریحی بروند برای تفریح و این یک مشکلی هست که نمیتونم که چرا همین ذهنهای پیچکاری شده یک تغییر وارد نمیشه بالایشان که برای زنها هم رحم داشته باشن و اونا هم بتونن که راحت زندگیشان را بکنن و همچنان آگاه هستم که از بندی امیر البته برای بانوان بسته کردن و قبلا بود که فقط قوانین مانده بودن که اونا هم توسط ایجاب میتونن کسایی که ایجاب دارن حق دارن که برن به تفریحگاه ها و بندی امیر البته آن پس لغو شده و اونا هم کلن منع کرده بخش اونا از بندی امیر و نمیتونن اونا هم برن تفریحی و فقط اونا را گفتن که مختص برای آقایان می باشن و اونا تنها میتونن که آقایان مستفید شوند. دیگه این مشکلات ها روز به روز افزایش پیدا میکنه و محدودیت سازی خیلی شدیدی بالای خانم ها وارد میشه و آمار خودکشی، آمار افسردگی، آمار جگرخونی، آمار تلفات زنان در افغانستان بیشتر و بیشترتر میشه و امیدوار هستم که این صدایی که تمام زنان افغانستان بلند میکنن جای برسانه و یک مشکل را حل بسازه و ما هم حق داریم، ما هم آرزو داریم، ما هم تفریح داریم، ما هم میخواییم جاهای سیاحت برای ذهن راحت ساختن ذهن داشته باشیم. باز هم مشکلات میباشه در افغانستان و این مشکلات ها روز به روز همین حالتی تکراری و گپ های جدید آغاز میکنن و نمیفهمم هدفشون چی هست و دلیلی ندارن که بگن آیا این کدام این چی دلیل داره و چی اگر برن یا نرن چی مشکلات داشته بوده قبلا که شما متوجه اون مشکلات شدین و حالا نمیتونین اجازه بدین بخش اوناسا که اونجا برن. اما نمیفهم مقصد هدفشانی شاید ای باشه که ما امین محبوبیت سازی را بکنیم تا جهان ما را بشنسه و رسمیت که ما هم کمی بالای زن و فشار داریم اونا هم مشکلات شانه درستر یا هم درد بکنن و ما روز به روز محدودیت سازی برای خانم‌ها داشته باشیم. اما دلیل کلان چانه نمی فهمم اگر این مشکلات ها مراوج هستن روز به روز روز به روز گپ های جدید و حرف های جدید میشنویم از امارات اسلامی. تشکر.
تشکر از شما. خب خانم سکینه امیری، شما چیز علاوه میکنین؟ به نظر شما چرا بستلا کل پلانا، کل مثلا تعذیرات بگویم، ممانعت، ممنوعیت ها، کلش متوجه دخترها و خانم هاست در افغانستان، سبب ازی از نقطه نظر شما چی هست؟
آقای نظری تشکر. من فکر میکنم طالب ها به خاطر چند دلیل وجود داره، اما دلایل اصلیش که من فکر میکنم یکی است که سران گروه طالبان از تندروی دینی در بین افرادش در هرات است، به دلیل که در طی 25 سال گذشته طالبا جنگجویا و نیروهای خود به اساس باورهای دینی که خودشان تحریف کردن، جنگجویان خود آموزش دادن، مخشویی کردن با مفاهیمی که زندگی مدرن به اون نیاز داره، اونها را بیگانه ساختن. یک مورد که اگر حالا مثلا در قبال خانم ها رفتار نرم نشان بدن، ترسشان شاید به این باشد که یک شمار زیادی از نیروهای طالب که با باورهای دینی محکمی در قالب نظام طالبانی هست، اینا از نظامشان جدا شود و پایه های نظام طالبانی در افغانستان سست شوند. و دلیل دیگر حضور جنگجویان تندرو اسلامی دیگر است، مثل داعش و القاعده و کسای دیگه که در افغانستان هستند و به زعم خودشان، به اعتقاد خودشان، برای حفظ باورهای دینی اینا جنگ میکنن، جهاد میکنن. دلیل دیگری که در واقع فکر میکنم یه است که طالب ها از زنها به عنوان ابزار برای فشار به جامعه جهانی استفاده میکنن، به دلیل که زورشان نشان بده خب ما شما هرچی به ما فشار میارین یا محدودیت وضع میکنید، ما هم در مقابل از زنها به عنوان یک ابزار استفاده میکنیم. به این معنا که در طی 20 سال گذشته جامعه جهانی روی حقوق زنها بسیار تاکید کردند و برای اعاده حقوق زنها به پا به پای خانم های افغانستان تلاش کردند و یگانه دلیلی که در سال 2021 آمریکا آمد در افغانستان عملیات نظامی انجام داد، بر علاوه حادثه 11 سپتامبر توجیه نقص حقوق زنها در حاکمیت دوره اول طالبا بود، این دلایل سبب حضور نیروهای خارجی در افغانستان شد و حالا که طالبا دوباره حاکم شده میخواین این زور خود نشان بده که ما همچون زوری داریم، شما باید ما رو به رسمیت بشناسین. و دلیل دیگه ای که هست، طالبا در واقع به خاطر گرفتن تاییدی نیروهای تندرو منطقه هست، مثل تی تی پی و گروه های دیگه که در کشورهای منطقه مثل ایران و لبنان و کجا و کجا میاین برای حفظ نظام اسلامی می جنگن، به خاطر گرفتن تایید اینا، به خاطر همکاری اینا، اینا میاین به خانم ها زورشان نشان میتن. وگرنه ما در یک خانواده مسلمان زاده شدیم و با باورهای اسلامی بزرگ شدیم و اساس باورهای اسلامی درس خواندیم، در هیچ جایی از تعلیمات اسلامی ما ممنوعیت برای زنها سراغ نداریم، برعکس در بسیاری موارد دین اسلام تاکید میکنه که اکراه و اجبار در دین جایز نیست و این اساس است که تمام ممنوعیت ها در واقع که اکراه هست، اجبار هست، ممنوع هست.
بله، تشکر خانم امیری. حالا مهمان دیگر ما محترمه عقیله کمال که خودشان هنرمند و ژورنالیست هستن، اونا هم وصل شدن. خانم کمال خوش آمدین به برنامه.
سلام نظری صاحب، سلام به تمام مهمان ها و خواهرای عزیزی که در برنامه اشتراک کردن و شنونده های عزیزم.
تشکر، زنده باشین. خب امی موضوع بحث ما موضوع روز است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبا به سلسله ممانعت ها آل بند امیران بر یا پارک ملی را در بامیان هم بر روی خانما بستند. روی از این موضوع صحبت میکنیم و مهمانای ما و بعض شنوانده های ما گفتند که وقتی که یک چیز را بسته میکنن باید الटरनेटیو ها را پیشنهاد بکنن که چرا و هم دلایل باید بگویند که واقعا دلایل منطقی و گفته خودشان اسلامی هست یا نیست. از شما بشنویم شما چی فکر میکنید در این مورد، پیشنهاد شما چی است، چی باید شود؟
بسیار زیاد تشکر، بسیار ببخشید که من جای بسیار نامناسب و مستم نظر به وعده‌ای که داده بودم در برنامه بسیار علاقه دارم که اشتراک کنم و از خواهرای ما که اینجا هستن بشنوم. با تاسف در این هفته قبل تا حالا درباره بسته شدن بند امیر خبرهای بسیار ناگوار و ناخوشایند را میشنویم از روی اخبار و شبکه‌های اجتماعی که واقعا ما خودم تحت تاثیر این همه جهالت قرار گرفتیم و اصلا فکر کرده نمیتونیم که برای اقسم یک حکومت، برای اقسم یک حکمروایی، برای اقسم یک دولت چی پیشنهاد آدم بکنه که اونا همی کار انجام بدن. من بسیار متاسف هستم به خاطر از این که در تمام افغانستان در دو دهه که ما بیاد دارم یک آده تفریگاهی که وجود داشت بند امیر بود که وام برای یک ماه یا دو ماه تابستان بروی شهروندان های افغانستان باز بود که اموجا به گفته عام ما خانم ها و دختر خانم ها با فامیلایشان دم غنیمت میکردن و برای یک روزی یا برای ساعتی میرفتن تبدیل هوا میکردن که متاسفانه این سال در اوج تابستان در اوج گرما خبری را شنیدیم که واقعا تحملش سخت است برمه.
بله، در این روزا از فرانسه هم یک خبر آمد که در اوج برعکس حجاب منع کردن. این خبر تا حد تا چه حد عکس العمل داشت در جامعه مسلمان فرانسه؟ شما این موضوع را تعقیب کردید؟
بله، ایتو که خبرها آل هیچ کسی نیست که از هیچ خبری از هیچ گوشه دنیا بیخبر بانه و این منع کردن حجاب از طرف دولت فرانسه من فکر کنم که از سالهای قبل است که اینا تازه سناتورایشان یا کسایی که میخواین به ریاست جمهوری یا بعضی کرسی های دیگه خود انتخاب میکنن نزدیکای انتخابات که میشن اینا یک سلسله یاداوری های میکنن از پلان ها و از دستور عمل هایی که قبلا در حکومت های قبلی یا در زمان های سابق از طرف سیاستمدارایشان تعیین شده بوده و اونا انجام نشدن. متاسفانه دیروز باز هم ما شنیدیم که اعلان کردند که در جاهای دولتی یا پوانتون ها و مکاتب یا مدارس حجاب باید یک زن با حجاب نبیاید که این خبری چند سال پیش است که چند سال پیش من خودم دقیقا در افغانستان بودم ایره شنیدم چون انعنه و فرهنگ این مردم است اینا فکر نکنم که به خاطر کدام بعد ساوردن کدام موضوع دیگه کار انجام داده باشن چون مذهب در تمام اروپا خصوصا در جامعه فرانسه آزادانه میتونن هر کس با مذهبی که دارن اونا را انجام بدن یا مثلا مسلمان ها، کاتولیک ها، مسیحی ها هر کدامشون آزاد هستن ولی مذهب از طرف دولت فرانسه چیزی که ما در قانون فرانسه خواندیم مذهب هیچ مذهبی در قانون فرانسه قابل حمایت قرار نمیگیره یعنی دولت فرانسه نمیتونه که یک مسجد را یک معبد را یک زیارتگاهی را از طرف خود دولت از بودجه شخصی دولت برای یکی از مذاهب تأسیس کنه فقط ایره و همچنان موضوع حجاب که تنها سر مسلمان ها نبودن سر کاتولیک ها هم هستن سر عیسوی ها هم هستن که اینا گفتن که حجاب و داشتن مثلا نشان های مذهبی مثلا در دستای اکثریت کساس در گردنشان هستن، اینا را در جاهایی که تحت نظر دولت هستن معنی قرار دادن، اما در بقیه از نهادهای دولتی مردم آزادانه میتونن که به مذهب خودشان بپردازن، نماز خود بخونن، روزی خود بگیرن و هر مذهبی که هستن اینا را پیش ببرن.
بله تشکر خانم کمال. خب حالا مهمان محترم ما دکتر محمد الله صخره که خودشان عضو انجمن ملای علما افغان مقیم اروپا هستن وصل شدن. دکتر سب صخره خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشن شما. سلام به شما تقدیم میکنم به شنونده های شما. سلامت باشن.
بله ما همین موضوع از اینه که حکومت طالبان اخیرا دختران و زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر منع کرده، روی از این موضوع صحبت ها داریم و حتی دیدبان حقوق بشر افغانستان به یک زندان میگن تبدیل کرده حکومت طالبان، میگن دیوارا را آباد کرده رئیستن و خانه ها را به زندان تبدیل کردن بر طبقه اونا، ستر عکس العمل نشان دادن. در مقابل از این عکس العمل حکومت طالبان میگن که یک مسئله شرعی است، یعنی عملا این موضوع را نمیگن اما در هر موارد میگن که کار اسلامی است و کار شرعی است به او اساس. به نظر شما منعیس یک عالم اسلام عالم دین این موضوع تا چقدر شرعی و اسلامی است که خانم‌ها را نگذارن برن به پارکا و برای پارکا به کار کردن هم نمیمانن، آرایشگاه‌هایشان هم بسته کردن، از این قبیل مسائل؟ از نقطه نظر دین مبین اسلام چطور است؟ بس شما بشنویم استاد محترم.
سلامت باشن. خوب موضوعات بارها بالای از این بحث هم شده و هر موضوع حکم شرعی از او تعلق میگیره به فهمیدن ما حول و خوشی از او. امروز ما در یک دنیای قرار داریم که مسلمان ها در مجموع در یک تنگنا قرار گرفتن، در کشورهای مختلفی هم که در اونجا سازمان های حقوق بشری هست اونجا هم یک سلسله اعمال و فشار بالای یک سلسله آزادی ها و حقوق مسلمان ها قرار داره، در کشورهای خودشان هم در یک سلسله قیودات قرار دارن، در افغانستان هم یک سلسله قراراتی هست که بارها از نظام و از حکومت امارت خواهش شده است که در این رابطه یعنی بازنگری بکنن. مسلمان ها در تنگنای عجیبی قرار دارن. ما پیش از اینکه به همین سوال شما بپردازم، یک ما پیشتر همین بخشی از مصاحبه مهمان عزیز شما را میشنیدم، یک نقطه را باید اینجا ما در صدد تبیین هستیم ارائه بکنم که درست است ما در افغانستان مشکلات خود را داریم و در افغانستان قراراتی هست که به نام دین صادر میشه و ارتباطی به دین ندارد، اعراف و سلیقه هاست، ولی در بقیه کشورها هم در جایی که مثلا همین کشور فرانسه که مرکزی به اصطلاح نهادهای حقوق بشری گرفته می شود، در اینجا هم اینمی موضوع حجاب و امثال از این بالای مسلمان ها یک نوع تبعیض هست، این کار نمی شود. مثلا مهمان شما گفتن که تمامی رموز دینی یا علائم و شعارات دینی ممنوع هست در جاهای زیر نظارت دولت، هم چیزی نیست. مثلا گردنبند صلیب اجازه است، مثلا کلاهی که یهودی ها می پوشن اجازه است، تنها در رابطه با حجاب سختگیری های صورت می گیره، یعنی این به عنوان نمونه. آمدیم در رابطه با منع تفریح برای زنان در افغانستان، این وجه شرعی ندارد، به این معنا که مثلا وقتی که یک زن اما حجاب شرعی را رعایت بکند و وقتی که با جای اگر حتی ناامن باشد امرای محرمش هست، به هیچ نوع قیودی وجود ندارد از نظر شرعی که مانعی سفر و مانعی دید و وادید یک زن شود، و اونطور باشه خیلی بازار رفتن هم خودش هم یک مسئله است، یعنی زنان به بازار می روان، زنان به کار و بارشان می رفتن. ما تا هنوز در کتب فقه و در هیچ چیزی نشنیدیم که تا زمانی که شروط شرعی هست، یعنی به این معنا که حجاب شرعی هست و خلوت شرعی خلوت محرم وجود نداشته باشد، دو چیز مانع هست در از نظر شرعی، این که مثلا قیود هست بالای زنان در اسلام، یکی مثلا اینکه حجاب را رعایت بکنن و او حجاب هم تعریف شده هست، و یکی هم اینکه خلوت با نامحرم صورت نگیرد، یعنی در جایی سته نرود، متباقی از این فضای عام تفریح رفتن لب آب این مسائل تا زمانی که به محرمات شرعی نمی انجامه او ممنوع نیست. یعنی وظیفه دولت ها این است که در جاهایی که تفریح و سیاحت و چیزا صورت میگیره، در اونجا اگر گیرم که مخالفت های شرعی صورت میگیره، وظیفه دولت ممانعت در دخالت در منع همون محرمات است، نه اینکه اصل وسیله و اصل تفریح و اصل حق انسان در خروج و در سیر و سیاحت یا در بیرون رفتن منع شود. همچی چیزی وجود نداره از نظر شرعی. اگر این چیزی صورت بگیره، این به معنی این است که یعنی هم حق انسان در یک فضای عام و در یک تنقل سلب شده و هم موجبات تنفیر شرعی به وجود می آید، هم خود یعنی مسئله در ذات خودش گیرم که یعنی باعثی چی می شود؟ باعثی بسیار سوء ظن در قبال اسلام می شود، باعثی این می شود که هزارها هزارها مردم در گوشه و اکناف جهان به اسلام و به تعریف خاص اسلام به گونه ببینن، به گونه یعنی مشکوک ببینن. این مسئله واضح است. ما شنیدیم که خودی حکومت امارات هم گفت است که تا زمان یک اصول برای از این وضع شود ای را ما من قرار میتیم رفت آمد زنا را. این حال گپ سر عزیز که همین اصول کی وضع میشود. ما در قضیه تعلیم هم دیدیم که گفتن تا زمان که یک اصول وضع شود، ولی دیدیم که 2 سال گذشت ولی این اصول تا هنوز وضع نشد. اصول وضع شدن اعتراف به یک قانون اساسی را نیاز دارد، اعتراف به وضع لوائح را، به جمع شدن اهل خبره را نیاز دارد. پس بنابراین این مسئله از نظر شرعی واضح هست که اصل در اشیاء اباحت هست، مگر چیزی که دلالت بکنه رسما بر تحریم و همچی چیزی وجود ندارد. و اینکه اگر کدام حرامی اگر هست، او حرام به دلیل مشاهداتی قوی موجود باشد، یعنی اینکه ببینن مردم که اینجا در فلان جای مثلا حرام صورت میگیره، بعد اما حرام به عینه ممنوع قرار داده شود، نه اینکه وسایل از بین بره. مثلا ما در اسلام داریم مثلا انگور مثلا ایرا فقها مثال دادن، انگور برای شراب هم استفاده می شود و برای خوردن هم استفاده می شود، ولی نگفتن که خیلی تاک های انگور این آن کس بسته شود. یک نفر آمد برای پیغمبر خدا هم گفت که از این فلان چیز ساخته می شود، گفت شما برای حلال استفاده می کنید. همین قسم وسائل صلاح، همین قسم موتر و چیزها برای میتونن برای اغراض شر استفاده شون، ولی انسان برای اغراض خیر اون را استفاده میکنه. وظیفه حکومت توجیه هست. پس بنابراین این مسئله یک چیزی از جمله واضحات هست که یعنی امید برده میشود که در این یعنی بزرگان و چیز فهمانی حکومت امارت تجدید نظر بکنن در این مسئله، ورنه موجباتی دوری بیشتری مردم را از خودشان فراهم میسازند. میگوید نکند عاقل کاری که بار آرد پشیمانی.
خب استاد تشکر. حالا از مهمانای ما خواهش میکنیم که اگر سوال داشته باشن از شما منعیس متخصص اگر میخواین پرسان کنن. اول محترمه سکینه امیری، شما گفتار استاد صخره رو شنیدین، کدام سوال خاص دارین؟ قناعتتان حاصل شد نشد؟ چی فکر میکنین خانم سکینه امیری؟
ما تشکر آقای نظری که از یک وقت میزنیم. من سوالم از آقای صخره‌ای است که در صورتی که شما به عنوان عالم دین میدانید که در افغانستان چه جنایت تحت نام تطبیق شریعت اسلامی انجام میشه، چرا علمای دین دست به یک فتوایی نمیزنه، دست به یک اقدامی نمیزنه تا که از حقوق انسانی و اسلامی خانم ها در افغانستان دفاع بکنه؟ چرا در کنار خانم ها که طی 2 سال گذشته فریاد میزنه حقوق ما از ما گرفته شده، چرا استاد نمیشه، صدایشون رو بلند نمیکنن؟ چه دلیل دینی وجود داره؟
تشکر خانم امیری. جواب بسیار کوتاه بگیریم، باز بر 2 مهمان دیگر ما هم فرصت میتونیم. باز بله استاد،
علمای جهان اسلام موقفشان را در قبال حق زن در تعلیم و در کار در چوکات شریعت بیان کردند، علمای الازهر شریف بیان کردند و تعداد هیئتی از علما از اتحادیه جهانی علمای مسلمین رفتند با حکومت امارت صحبت کردند. اونها برشان گفتند که فضا آماده شد، ما ممانعت با تعلیم نمیکنه، همچه حرفای زدن. یعنی علما موقفشان را بیان کردند، علمای هیئتی کبار علمای عربستان سعودی هم این مسئله را بیان کردند، علمای پاکستان هم حتی عالم بزرگشان مفتی تقی عثمانی او هم این مسئله را بیان کرده. این مسئله فکر نکنم پوشیده باشه، حتی در داخل خودی دستگاه امارات اسلامی افغانستان هم کسان زیادی بودند که این مسئله را گفتند و مخالفتشان را با این مسئله بیان کردند. اینکه چی چیز باعث میشه او یک باعث میشه که عملی نشه یک بادی مسئله، ولی علما حرفشان را کاملا بیان کردند.
بله تشکر، امید که قناعت خانم امیری حاصل شده باشه. آل محترمه عقیله کمال، شما کدام سوال خاص دارین؟
دقیقا سوال را که خواهر ما از عالم دین برادر محترم ما پرسیدن سوال ما همی بود و همچنان ما یک سوال دارم، من نمیفهمم که آیا جواب داشته باشه یا خیر. سوال به این است که آیا عالمی دینی که خارج از افغانستان هستند و کوشش میکنند برای حقوق حقی زن در افغانستان، مثلا گفای بسیار خوبی را که برادر ما پیشتر گفتن، آیا اینا همبسته هستند که گفشان و پیغامشان را برای حکومت طالبا برسونند؟ آیا گاه اتفاق افتاده؟ این سوال ماست. و همچنان ما باید برای مولای صاحب بگویم که من مدت کم است که در فرانسه هستم و شما در بطن جامعه بودیم، از این که شما توضیحات بیشتر دادیم من بسیار خوشحال شدم. اما به درسای قانون اینجا که ما خواندیم فقط به ما گفتن که در حجاب یا مثلا کاربرد مذاهب در ادارات دولتی ممنوع است، در دیگر جایانی و ما همچه سر نخوردیم بر کسایی که راستن برای کسایی که مسلمان است، برای خانمایی که مسلمان هستن تعرض کنن یا مثلا از اونا گوشگیری بکنن یا اونا را در تنها قرار بدن که شما حجاب نکنید. بسیار زیاد تشکر.
خب خیر، این موضوع حل شد فکر میکنم. استاد جواب بگیریم، باز خانم پیوندی هم شاید سوال داشته باشن. استاد بفرمایید.
خب سوالی از اینا یک بادش همین مسئله بود که آیا همبستگی در مابین طبقه علمای افغانستان وجود داره یا نداره. ما تا هنوز فکر نکنم همچه همبستگی عام برای علمای افغانستان که در هر گوشه و کنار هستن وجود داشته باشن. این یک همبستگی سازمان یافته وجود نداره، هر کس به عنوان پراگنده حرف خود را میگوید. به خاطر چند مسئله، یکی این که وضعیت افغانستان بسیار در سابق یک وضعیت رقابت‌بار بوده، علما در سابق هم مورد تصفیه قرار گرفتن و مورد زجر قرار گرفتن و بعضی علما خودشان هم انتماعات تنظیمی داشتن، وابستگی های تنظیمی داشتن، منافع شخصی داشتن، بعضیشان مثلا حتی در منافع داشتن در حکومت های سابق. یعنی بنابراین یک چتری که همه اینها را جمع کنه وجود نداره. و امروز در افغانستان مردم علما از یک چیز میترسن و او یست میگوین که یعنی کار به ناامنی بیشتر نکشن. مبادا حرفهای را احساساتی و بسیار همتو سریع بگوین که این حرفها و این احساسات کنترل ناشده باعث از این شوه که وضعیت زیادتر خراب شوه و زیادتر مختل شوه و پس دوباره یک جنگ و جدال که فروکش کرده کم شده یا از بین رفته پس دوباره خدای نخواسته روی پس دوباره آغاز نشوه، که در اون چیزا باز جمع کردنی این مسائل در داخل جامعه افغانی سخت‌تر می شوه. ابعاد مسئله بسیار پیچیده است، کلانتر هست. راهی که اکثرا علمای معتدل انتخاب کردن دعوت به حکمت و به موعظه حسنه، یعنی پند نیک و دعوت کردن به اصلاح و بیان کردن و تلاش کردن است. شاید که کسانی در داخل افغانستان در دستگاه حاکم که یک واقعیت هست و از این چشم پوشی نمی شود و نقاط مثبتی هم از اینها سر زده، انسان هم این کار کرده نمی تانه، اینها اصلاح شوند و حداقل به این قضیه پی ببرند و با یک بودی اساسی مسئله افغانی که واقعا به یک ننگ تبدیل شده و او سلب حقوق زناست و حق طبیعی اونها در تعلیم هست، در کار هست، یا دیقل پس دوباره به دست بیاید. هیچ کسی مخالفت با مقررات شرعی نداره، ولی مقررات شرعی واضح هست، حق زنان در تعلیم، حق زنان در اعاله و در داشتن نفقه و در داشتن کاری که از او امرار معیشت بکنن، این واضح هست و ایره علما در هر جایی که هستن میگوین، گفتن و میگوین و خواهند گفت.
بله تشکر. خب به هر حال استاد محترم، یک موضوع دیگه ای که ایست که امی منظور از دین، از منظور از مثلا قانون ها اینا برقراری عدالت است یا برقراری فشار و ظلم و ستم و زورگویی و اترگپا هست؟ برای ازی که اگر قانون الهی باشه خب قانون عدالت است، برای انسان ها عدالت برقرار شود. مخصوصا در اسلام مهمترین موضوع ترحم، صله رحم است. این چیزا را مچ در نظر میگیرن یا نمیگیرن؟ اینا عاجزترین طبقه افغانستان که خانم ها هست اونا را تارگت کردن. یعنی این یک نوع ناجوانی واری هست. یعنی در دین خود دین ناجوانی نیست، نامردی نبوده. مثلا حتی در بعض جنگ ها بسیار روایت شده که وقتی که دشمن گرفتن که بکشن، مثلا در رویش که توف انداختن، اونا صرف نظر کردن، گفتن حالی ای از مقصد دینی خلاص شد، حالی کینه شد، از او خاطر کینه نمی کنیم. حالا این چیزا را که میبینیم زور از این مردم کلش بر خانم هایی که مثلا بدفاع هستن و از لحاظ جنسی هم نمیتونن کت مردها مقابله کنن، زورشان بر از این ها میرسه. سبب از این یعنی دین مترس یا دین نمیفهمن؟ این چطور میتونن شما توجیه کنین، تشریح کنین دکتر شب محمد الله صخره؟
نه طبعا در دین که از رفق هست، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی زمانی تعدادی در حدیث هست، معروف است، تعدادی از زنها بالای شتر بودن میرفتن و یکی از این شتروانها شترها را تیز دواند، پیغمبر خدا برای از او گفت رفقا بالقوارير یا انجشه، یعنی به شیشه ها رحم بکن ای انجشه، یعنی طور شترها را ندوان که این زنها شیشه هستن، اینها آزار نبینن، یعنی شیشه چیزی نازکی هست. پیغمبر خدا این را با یک ظرافت بیان کرد. پیغمبر خدا هر زنانی که در پیشش می آمدن اونها مشکل زنا را حل میکرد. حتی یک بیان کرد، گفت لقد طاف به آل محمد نساء کثیر و کثر، زنان زیادی به خانه محمد آمدن، یعنی به خانه ما آمدن، گفت و اینها شکایت کردن از شوهرانشان که شوهرانشان اونها را اذیت میکنن. گفت اونهایی که زنانشان را اذیت میکنن، اولائی که لیسو بخیاریکم، اونها انسانهای خوب و مختار شما نیستن، پس این کار را گفت نکنین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه، چنانچه که امام ابو داود در سننش روایت میکند که یک حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها که یک دختر میگه آمد پیش پیغمبر خدا، گفت ای پیغمبر خدا، پدرم مرا با بچه کاکایم داده تا اینکه وضعیت او را توسط ما بهبود ببخشه و من راضی نیستم به این کار پدرم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که پدرت این حق را ندارد که تو را بدون رضایتت به کسی دیگری به تزویج بده. بعد اون دختر گفت حالا گفت من گفت پدرم را قبول میکنم، من فقط خواستم بیایم بگویم که ما دخترها مالک امر خود در انتخاب هستیم. این حدیث صحیح است، واضح است، این را علما میفهمند. مذهب حنفی حتی بر همین مساله ابتناعاتی دارد. پس در اسلام این مساله واضح است. زنان در مساجد در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میآمدند. حتی یکی از صحابه فرزندانی حضرت عبدالله بن عمر شکایت کرد، گفت که ما زنان خود را اجازه نمیتیم که به بهانه مسجد رفتن برایم. حضرت عبدالله بن عمر در سینه ایش زد، گفت که من از پیغمبر حکایت میکنم و تو از پیش خودت چیزی میخواهی میگویی. یعنی اینکه زنان در اون حتی در مساجد میرفتن، حتی در نماز بامداد میرفتن. در حدیث روایت است که حضرت عایشه میگه زنها که میگه در نماز بامداد میامدن متغلسات بودن، یعنی شناخته نمیشدن از تاریکی. پس بنان این یک رواج داشت، یک وجود داشت. این چیزها وظیفه حکومت ها این است که فضای امنتر را ایجاد بکنن. در حدیثی صحیح است از عدی بن حاتم میگوید که پیغمبر خدا گفت که والله روزی میرسد که زن از آخرین قسمت یمن تا مکه که از تنها میآید در شترش و هیچ کسی نیست که دمی را رای از اونها را بگیره، یعنی امنیت می شود. این دلیل است برای امنیت. پس این وظیفه حکومت ها این است. اسلام بازی هست. پیغمبر خدا میگه میگه که النساء شقائق الرجال، زنان اینها خواهران مردها هستند، و قرآن ولایت را بین مرد و زن ثابت میکنه. میگه که میگه اولیاء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضشان اولیای هم دیگر هستند. پس این مسائل واضح هست. در اون زمان، در این زمان که هزارها زن مثلا خفه باشند، هزارها زن گریه بکنند، هزارها زن ناله بکنند، هزارها زنی که تعلیم را دیدن، مکتب را دیدن، اینها مثلا شب روز گریه بکنند و ناله بکنند، این رای خدا هست که اینها ممانعت شوند و به اشک از اینها و به دعایی که اینها میکنند به خداوند، شکوهی که به خداوند میکنند، آیا این دعاها نیست؟ بترس از آه مظلومان که هنگام سحر گفتن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. پس این مسائل چی است؟ اما چرا این چیزها رعایت نمی شود؟ من فکر می کنم ریشه دارد در بعضی اعراف، در عادات و عنعنات قومی اعراف و بعضی فرهنگ خشونتی که در افغانستان در 30 سال 40 سال جنگ ایجاد کرده، یک نوع قساوت قلب را در جامعه افغانی ایجاد کرده. باید از این چیزها انسان بگذره. امروز من مخلصانه و صادقانه برای برادرانی که در افغانستان هستند، در دستگاه حکومت هستند، میگویم به عنوان یک فردی افغانی بسیار معمولی که چیزی از علم دین دانسته، فرصت عظیم خداوند برای شما میسر کرده است. و این فرصت عظیم این است که حکومت شما دارین. و امروز تعدادی مردمایی که مختلص بودن، رشوت ستان بودن، فاسد بودن، فرار کردن، رفتن. پس امروز شما در این وطن هستین، فرصت براتون میسر هست. پس چرا شما زمینه تنفیر و نفرت و دوری مردم از خودتان را میسر میکنین و حکومتی نمیکنین که مردم از شما هنوز زیادتر در حق شما دعای خیر بکنن، و در حالی که علما و گپی مشوره و فتوای علمای جهان اسلام را چرا نمیشنوین؟ این فرصت هست برای شما. و خداوند متعال میگوید که ما برای شما فرصت را دادیم. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، پند برای مؤمنین سازگار هست و ماندگار هست. اندکی با تو بگفتم غمی دل ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار هست.
خانم عقیله کمال، استاد شنیدین قناعت شما حاصل شد این عملی که حکومت طالبان میکنن به نظر شما زیادتر از شرعی بودن و اسلامی بودن زیادتر سیاسی و عنعنوی نیست؟ چطور فکر میکنین خانم کمال؟
تا جایی که برادر محترم با گفای بسیار خوبی گفتن، گفای اسلامی را گفتن، گفایی که حقیقت داشتن گفتن، اما این خوب برای همه واضح است، حاجت به سوال نیست. و همه می فهمند که هیچ وقت دین اسلام کاری را که طالبان امروز انجام می دن درج دین اسلام نیست. همیشه سلیقه‌ای به خود کردن و اکثریت کسا، و من خودم فکر میکنم که اینا دکته شده جای دیگه.
خب نظر شما منعکاسی یافت. خب خانم سکینه امیری، شما شنیدین، خانم کمال شنیدین و هم استاد صخر را شنیدین، شما به چی فکر، به چی نتیجه رسیدین حالا؟
ممنون آقای نظری، در چه مورد ما به چی نظر رسیدم؟
خب من فکر کردم که یعنی استاد صخر شما خوب اگر شنیده باشین میبینین که از این سخنان از ما چی نتیجه بیرون میشه، برای از این که در خود اسلام چیزایی که امروز میشه میگن نیست چیزایی که هستن. یعنی حال عملیایی که در سوال ایست که در افغانستان به طور مثال بسیار مسائل عنعنوی هم کت مسئله دین مبین اسلام قاطی پارتی میشه گفته ایرانیا، از اون خاطر شما گفتم که اگر شما هم میخواین نظر رو بگوین، نگنی کدام سوال خاص من نداشتم برای از اینکه شما هم چون در برنامه هستین، از او خاطر گفتم. شما بخیرم که گفتار دکتر صاحب صخره را صحیح نشنیدین.
شنیدم آقای نظر، صحبت های جناب دکتر صاحب را هم شنیدم، از خواهران من هم شنیدم. اولا خود یک تصحیح بکنیم به اینکه در افغانستان فعلا خانم ها از تمام حقوقشان محروم است. تنها حقی که خانم ها فعلا در افغانستان دارن بچه زاییدن است و پخت و پز است، بدون مثل شغل یک ربات، یک ربات که انسان نیست، شغل یک ربات. و در مقابل خدمات که ارائه میکنم هیچ حقی نداره و نمیتونه اعتراضی هم بکنه اگر ظلمی دشتورت میگیره. ولی گلایه من همچنان از علمای دینی هست که علمای دین در طی 20 سال گذشته بارها در مقابل نظامی که تا حدود مشروعیت داشت و اساس رأی مردم راه یافته بود، یه است که درسته شما خیلی صریح عنوان میکنید که حکومت که در 20 سال گذشته در افغانستان شکل گرفته بود فاسد بود، اما حکومت فعلی به مراتب حکومت فعلی که در افغانستان طالبان هست به مراتب فاسدتر است. شما شاید خبر داشته باشین از لابلای اخبارهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر میشه و خبرهایی که اصلا منتشر نمیشه. شمار زیاد از فرماندهان طالب با آن که خودشان مسلمان میگه به جان و ناموس یک مسلمان تعرض میکنه، به یک خانم تعرض میکنه، به طفل تعرض میکنه، به هیچ چیز بند نیست. چرا در مقابل تنها به یک دادن مشوره کفایت میکنید، در حال که در مقابل نظام 20 ساله افغانستان خیلی با صراحت عنوان میکنید. حرف دیگه ای از افغانستان به عنوان یک عضو که فعلا در حال دست کشیدن باشه تصور بکنیم، یک عضو که شکسته باشه، شما فکر میکنید آیا بستن یک عضو شکسته کافی هست به خاطر جلوگیری از کشتار و خونریزی در افغانستان و نادیده گرفتن پایمال شدن حقوق خانم ها در افغانستان؟ نه. آیا فکر میکنید به این شیوه آرامش و عدالت اجتماعی تامین میشه؟ و سوال دیگه میگه است که چه کسی صلاحیت ای را داره که عدالت در اجتماع تامین بکنه، در حالی که حاکمان فعلی افغانستان خودشان ناقض حقوق بشر است؟ در طی 20 سال گذشته در حملات گسترده علیه بشریت یا نقش داشتن و فعلا هم حقوق
تشکر انسانیه. وقت کم شد جواب بگیریم. درست شد، سوال گرفتیم. خب استاد محترم آقای صخره، شما میتونید دقیقی جواب ارائه بکنید برای اینکه وقت به پایان میرسه. استاد همچنان طفل به دنیا آوردن خب یک وظیفه مادرها هستن، از نقطه نظری که در میگن جنت زیر پای مادر است ایرام در نظر گرفته، اگر برنامه را جنبندی کنین خوب میشد استاد صخره.
بله خود درست است، یعنی هر که را دردی رسد ناچار گوید وای را، شکوه های خواهرها و مادرها هم معقول هست. ولی فراموش هم نکنیم که ما مثلا وقتی که از آدرسی مسائل شرعی حرف میزنم، ما به این عقیده هستم که در نظام سابق وجود قوت های خارجی در افغانستان امر نامشروع بود و بلان باید امروز هم چیزی اگر صورت پذیرفته در نتیجه اونمو حالت ها هست. در اون زمان هم ما میبینیم که حقوق زنان تعداد خاص یک تعداد زنانی از بودن که به نام حقوق زن از مؤسسات بین المللی بودن، کارهایی میکردن که در غم زنان اطراف در غم از اونها نبودن، خانه های امنی را ایجاد کردن و در او چیزهای انحرافاتی وجود داشت. امروز هم اگر کارهای صورت میگیره این هم محکوم هست، اون زمان هم محکوم هست، ولی یگانه چیزی که ما مناسب میبینیم این است که انسان از دعوت کردن به حکمت و به در نظر گرفتن واقعیت های موجوده انسان کار بکنه و مایوس نشود و حق که طلبگار داشته باشد ضایع نمی شود. امید ما اینمی هست که این وضعیت بهبود پیدا بکنه، آهسته آهسته قدم به قدم بهبودی حاصل شود. اما اینکه ما بیایم بگیم که در اون زمان اون مشروع بود این مشروع نیست، این یک بحث دیگر است. اون زمان هم نامشروعیت های بسیار زیادی وجود داشت، یعنی و تقلبات و تزویرها و انتخابات هایی که در او اصلا دیگر امروز مردم را دیگر نومید ساخت، یعنی معلوم دار هست. ولی آرزو میکنم که وضعیت بهتر پیدا شود و صدای خواهرها و این مادرها و صدای علما گوش شنوا پیدا بکنه و خداوند توفیق نصیب بکنه.
بله به می آرزوی خوب برنامه رو به پایان میرسانیم. بسیار تشکر دکتر محمد الله صخره، محترم عقیله کمال، محترم سکینه امیری، محترم ناجی از پژمه پیوندی، بسیار تشکر از اشتراکتان به برنامه. تا برنامه های بعدی خداحافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر شما. این را بدانید اونطوری که ما و چشم خود می‌بینیم قرآن کریم از دست علمای افغانستان اونقدر در تحت فشار قرار دارد که در تاریخ یادآوری نشده. با احترام.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها مراجعین به محکمه می روند و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیه، یک هفته بعد که باز بیه برو برش میگه 15 روز بعد بیه، 15 روز بعد که برو باز برش میگه یک ماه بعد بیه، یک ماه بعد که برو باز برش میگه ما را چقدر مزاحمت شما میکنین، آخر ما برتان زنگ میزنین. از برای خدا اگه میشه شما امرای کارمندای ستر محکمه و یا مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که مشکل به چگونه رسیدگی میشود. محکمه ابتدایی چقدر مدت زمان شما تعیین کردین که باید محکمه ابتدایی صورت بگیره؟
دولت طالبان برای حقوق متقاعدین نمیدهد، تقاعد ما مردم داده نمیدهد، ما به کی عرض شکایت کنیم؟
نمیفهم که این حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
که مامورین متقاعد هم معاش تقاعد خود نگرفته و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.